سلام بر همراهان مثنوی. تفسیر نمادین مثنوی با کلنگری، دفتر سوم، جلسه نهم، بخش سوم از پنج بخش که دنباله بخش پیشینه. ادامه میدیم دوره نیمه اول دفتر سوم رو، از عنوان شغال و خم رنگ تا عنوان جمع آمدن ساحران از مداین که ابیات 721 تا 1258 رو پوشش میده.
حالا یک همچی آدم هایی که ادعای اینجوری میکنن، بعضی وقتا ممکنه امرشون مشتبه شده باشه. میشه شغاله که میفته توی کوزه رنگ، در میاد دمش رنگی میشه، بعد امر به خودش مشتبه میشه، میگه که آقا من شدم طاووس الین شده. برمیگردن میگن که خب تو طاووسی؟ میگه بله. میگه اگر تو طاووسی مثلا مثل طاووسم راه میری؟ میگه نه. میگه مثلا صدات هم مثل طاووسی؟ میگه نه. میگه حالت خوشه؟ میگه نه. میگه خب چطور طاووسی هستی؟ اگر تو ادعای طاووسی داری حداقل باید حالت خوش باشه. تو ما اگر یکی پیدا میکنیم که ادعای معرفت و عرفان داره، حداقل باید حالت خوش باشه دیگه. باید توجهش به اون جایی باشه که هست. اگه این آدم مثلا با دنیا دعوا داره، این فکر میکنین که یک عارف واصل شده است، چون توجهش به یه جای دیگه است به جایی که به اون جایی که باید باشه. حالا تازه این خوبیشه که این طرف هم بهش مشتبه شده. یه عده که هستن اصلا تظاهر میکنن برای اینکه بیان از بقیه سوء استفاده کنن، مثل اونی که دنبه رو برمیداشت صبح به صبح میکشید به سیبیلاش که چرب باشه، بگه من صبح غذای چرب خوردم اومدم، از گشنگی هم داشت ضعف میکرد. حالا این آدم خدا بهش رحم کنه، یه گربه یا یه وسیله رو بفرسته که وسیله تظاهرش ازش بگیره. گربه میره دنبه رو میدزده، برمیداره در میره، بچه میاد رسواش میکنه، میاد تو جمع که این نشسته و داره لافش غذای چرب و چیلشو میزنه، میگه اون سیبیل، اون دنبه‌ای که باش سیبیل تو چرب میکردی گربه برد. حالا اون عده آدم که اونجا نشسته بودن همشون دارا بودن، تو به شهر به وحث این که اینو میگه که من هیچی ندارم، من دارا نیستم، باعث میشه که اونا لطفشون و کرمشون بیاد بالا و بهت لطف کنن. تو به شهر به محضی بگی من هیچی ندارم بخورم، اونا غذا بهت میرسونن میخوره. ولی تا وقتی که ادعای رسیدن میکنی، خب چی بهت بدن دیگه. و تو این راه هم هر وقت که ادعا کردیم یادمون باشه که امتحان پشتش میاد، امتحان پشت امتحان. صد بار امتحان میکنن قبول میشی، صد و یک باری ما هنوز ممکنه قبول نشی، هیچ وقت به خودمون مغرور نشیم، مثل بلعم باور که کلی مراحل سلوک رفت و توانایی های خیلی زیادی به دست آورد، مثل اینکه مستجاب الدعوه شد، تا اینکه رفت شد بر علیه موسی، بر علیه پیامبر خدا. یعنی تا اونجام که میتونی بری، هر مرحله ای میرسی فکر نکنیم که دیگه تموم شد، امتحان از پشت امتحان و هر مرحله امکان رفوز شدن هم داریم. حالا برای اونایی که در فرعونی هنوز هستن، یعنی در عالم واقعی هنوز دارن سیر میکنن، این افتادن تو خم رنگ چجوریه؟ مال و منال. چون مال و منال و قدرت داری، قربونشون برم مردم خلایق عالم هم که دنبال نه که یکی همچیزه داشته باشه دنبالش را بیفتن، دنبالش را میفتن و دست میزنن و میگن تو از همه ما بهتری، هم به خودش مشتبه میشه دیگه. فرعون که همینجور بود، همه گفتن که آقا تو خیلی چیزی ادعای خدایی کرد، حالا ما هم اگر که یکی بیاد یه عده دورمون جمع بشن بهتر از فرعون، ممکن از این قضیه در نیاییم. پس همه چی رو باید امتحان کرد، همینجور که خدا همیشه امتحان میکنه. بعضی وقتا بدونیم که اگر ما یک حالاتی درمون نیست، ممکنه که خدا داره لطف بهمون میکنه که اون تمایل بهمون نداده. مثل هاروت و ماروت، یادتونه قصه شو که اینا گفتن که خدایا این بشر که اینقدر داره، آدم که داره اینقدر خرابکاری میکنه، ما رو بفرست ما بریم بهش یاد بدیم. خدا بهشون میگه که شما اون چیزی که من به آدم دادم و ندادم بهتون، اسمتی که شما دارین و از من دارین نه از خودتون، که قصهشون یادت نکه آمدن و کلی خرابکاری کردن. تا میرسیم به این حرکتی که میخواییم بکنیم، یه بار ببینیم کلیت حرکت و خلاصه شو دوباره برامون بگه، ببینیم حرکت چجوری از اون اول که هست. بهترین قصه هم قصه موسا بود دیگه، قصه موسا که فرعون تو خوابش میبینه که موسایی میاد کازکوزش میریزه به هم، سلطنت و قدرتش به هم میریزه. چون ما همیشه وقتی که به دنیا میایم فرعونمون اول به دنیا میاد، اون موساگونگی هم در درون ما هست. همه یادتون هست بارها گفت در درون ما هست، بیرون دنبالش نگردیم. فرعون و موسا هر دو در درون ما هستن، ولی اول فرعونه به دنیا میاد. بچه که اول به دنیا میاد میگه همه در اختیار من، در خدمت من باید باشن. تا کم کم به یه جایی میرسه که این موسای میخواد به دنیا بیاد. اولش هم فرعون در خواب میبینه، چون در خوابه که با اون عالم حقیقت ارتباط برقرار میکنه فرعون ما، و بعد میفهمه که این موسای ممکنه که داره میاد. خیلی نگران و ناراحت میره سراغ معبرین خوابش. اونا میگن قربان ما نگران نباشین، اون شبی که قراره که نطفهش بسته بشه جلوشو میگیریم. چجوری؟ بیاین تمام بنای اسرائیل رو جمع بکنیم تو میدون، بگیم که میخوایم روی فرعون رو ببینیم، فرعون نقاب خودش رو میخواد برداره تا به همه نشون بده. برای چی؟ برای اینکه فرعون همیشه نقاب داره دیگه. فرعون ما هیچ وقت روی و حقیقه خودشو نشون نمیده، هیچ صورتی داره که خوشگل خودشو نشون بده. حالا میخواد روی خود واقعی خودشو نشون بده. خلایق هم هر چیزی که مانعشون بشی فوراً بهش اشتیاق پیدا میکنن. در اشتیاق این همه رفتن سراغ میدون. بعد به خزانه دار خودش هم گفتش که عمران خان بیا اونجا و پیش زن ده. همین کاری که کرد باعث شد که عمران بیاد توی اون شهر، از کاخ بیاد تو شهر و زنش بیاد سراغش و اینها با هم یکی بشن. یعنی عقل ایمانی ما با اون قسمتی که جان ما رو به وجود میاره، جان موساگونه ما رو به وجود میاره، اینا وقتی که یکی بشن اون موقع است که نطفه موسا بسته میشه، نطفه موسا بسته میشه. اینا تو سرزنون، ستاره شناسا تو سرزنون که آقا نطفه بسته شد. در همین حینم بنی اسرائیل شروع میکنن به شادی کردن. فرعون نگران میشه، میگه اینا برای چی دارن اینقدر خوشحالی میکنن؟ میگه که قربان هیچی، به خاطر لطف شماست که دارن خوشحالی میکنن. پس اون اول که این نطفه موسی در درون ما بسته میشه، یک حال خوشی در درون ما میاد. اولش حالیمون که نیست، فکر میکنیم که از یک اتفاقی که در واقعیت عالم افتاده این حال خوشه داره میاد. نمیدونیم که ولی این موسی گونگیه داره نطفهش بسته میشه میاد بالا. این صدر شناسا میان که قربان ببخشید ما رو یک بار دیگه، حالا ما نمیذاریم متولد بشه. وقتی که تاریخ میزنن اون شبی که قرار بوده که متولد بشه، تمام زنان بنی اسرائیل رو میارن توی میدون، میگن ما 9 ماه پیش به شوهراتون سورسات دادیم، حالا میخوایم به شما سورسات بدیم. پاشو میان اونجا، هر کسی که بچه نوزاد داره، اینا همه میان به شهر و همه بچه ها رو میگیره میکشه. یعنی از ترس اینکه اون موسی به وجود بیاد، هر نتیجه فکری که ما ممکنه داشته باشیم که نوعی حالت ایمانی درش باشه رو این فرعون ما میخواد از بین ببره. تا یک چیزی در درون ما میاد که رابطه ای هست از با حقیقت، فورا میاد میگه برو آقا این حرفا چیه، که همونجا خفش کنه. ولی مادر موسی که داشته میومده شیونا رو میشنوه و برمیگرده و موسی نجات پیدا میکنه. خبرچینا میرن میگن که به اوانان میگن این خونه بچه توشه. وقتی اوانان میان برن تو، وحی میکنه خدا که این بچه رو بنداز تو تنور، چون این بچه از جنس ابراهیم خلیله، نمیسوزه.
این آتش امتحان فقط اون چیزای اضافه رو میسوزونه و اون اصلش باقی میمونه. پس میندازدش تو تنور، تو اون آتش امتحان، وقتی که اینا میرن درش میاره بچه سالم. باز دوباره میخوان اوانان بیان، خدا بهش وحی میکنه که اینو بذار توی یک سبدی و رهاش کن روی دریای معرفت. و این هم کار میکنه و موسی به دست دریای معرفت میره. خب حالا ما این حرف راجع به فرعون صحبت کردیم، باز شما فکر کردیم این صحبت کرد، باز ما فکر کردیم که خب فرعونی بوده و 3500 سال پیش و به ما چه مربوطه، ما که خیلی حال ما خوبه. آنچه در فرعون بود آن در تو هست، لیک اژدرهات محبوس چه هست. ای دریغ این جمله احوال تو است و تو بران فرعون برخواهیش بست. ما فکر میکنیم اینا همه فرعون داریم راجبش صحبت میکنیم، ولی اینا همه تو ما هست. این فرعونه که ما داریم صحبت میکنیم، الان ما میگیم ما که این کار رو نکردیم، ما که این ظلم ها رو نکردیم، برای اینکه آب ندیدیم، وگرنه هممون شناگریم. مثل اون مارگیری که میره به کوه برای اینکه مار بیاره. مار یادتون چی بود؟ مار اون اندیشه مکار گمراه کننده بود، همونی که رفت تو بهش حوا رو به گمراه کرد که ببین میبره به چینه تو قصه آفرینش. برای چی؟ برای اینکه یه در رو جمع بکنیم، برایشون معرکه بگیریم، برامون دست بزنن. این کاری که عقلمون میخواد بکنه دیگه. ولی میره به کوهستان و بعد یک اژدهای افسرده که از سرما افسردهش رو پیدا میکنه و فکر میکنه اژدهای مرده است، با خودش ور میداره و میاره به شهر. به شهر که میاره توی بغداد زیر آفتاب این شروع میکنه کم کم جون گرفتن و این اژدهای دوباره جون میگیره و زنده میشه و حمله میکنه به اینا. نفست اژدرهاست او کی مرده است، از غم بی‌آلتی افسرده است. گر بیابد آلت فرعون او، که به امر او همی رفت آب جو، آنگه او بنیاد فرعونی کند، راه صد موسی و صد هارون زند. کرمک است آن اژدها از دست فقر، پشه ای گردد ز جاول و مال سقر. اژدها را دار در برف فراق، این مکش او را به خورشید عراق. این اژدها در درون همه ما هست، فقط فرصت نمیبینه. فرصت رو بهش ندیم، تو همون سرمایه بذاریم باشه، وگرنه فرعون هممون میاد و ما را از بین میبره. حالا در یک حالتهایی فکر میکنیم نفسه اون حرکت رو نداره، اون جنبش رو نداره، فکر میکنیم نفسمون در اون زمینه ها ما رفتیم و کنترل داریم روش. اگر که خیلی سعی و تلاش نکردیم به دلمون خوش نیاریم، اینا نیست. تو طمع داری که او را بی جفا، بسته داری در وقار و در وفا. هر خسی را این تمنا کی رسد، موسی باید که اژدرها کشد. فکر کردیم بدون کار زحمت این اژدهای نفسمون رو همچی تحت کنترل گرفتیم. نزمن موسایی باید بیاد که بتونه این کار رو برامون بکنه. حالا فرعون، موسا بزرگ شد و برمیگرده بشه فرعون. میاد فرعون میگه که ببین این حرفایی که تو میزنی مردم از خوششون نمیاد. اون میگه که خب من چه کار دارم که مردم بهم خوشم میاد؟ نه، تو که فرعونی دنبال اینه که بقیه برات دست بزنن، من فقط یکی میخوام برام دست بزن و راضی باشه از من. راضیم من، شاکرم من ای حریف، این طرف رسوا و پیش حق شریف. پیش خلقان خار و زار و ریشخند، پیش حق محبوب و مطلوب و پسند. اگر ما اولویتمون درست بشه، اگر واقعا اون ارتباط رو برقرار کنیم، اگر اینا فقط در یک چیز فکری برامون، در حد یک فکر برامون باقی نمونه، اون موقع تو انتخاب خیلی مشخص میشه.
که اگر ما یه انتخاب بدونیم یه کاری باید بکنیم که مردم خوششون بیاد، خدا خوششون بیاد، این انتخاب رو برامون ساده میشه. ولی ببینیم که ما هر روز کدوم ور اینو انتخاب میکنیم. انتخاب میکنیم مردم برامون دست بزنن، انتخاب میکنیم که چه میدونم توی این میدیا برامون چند نفر دنبالمون هستن. این آقایی که 85 میلیون نفر دنبالش هستن، آدم خیلی حسابیه، تو توییتر فقط دوست داری که آدم دنبالش باشه. ما چی رو دوست داریم؟ دوست داریم آدم ها دنبالمون باشن یا دوست داریم که حق دنبالمون باشه و ما رو تایید بکنه؟ منظورم دنبال بودن اینه که ما رو تایید کنه و دوستمون داشته باشه. بعد فرعون میگه که آقا تو به من فرصت بده که من ساحر ما بیارم. بعد اون موقع بهت نشون میدم که ما هم بلدیم. اشتباه فرعون کجاست؟ فکر میکنه این موسی کاراش از جنس خودشه، چون فقط اونو بلده دیگه. موسی که حقیقتو نمیشناسه، فکر میکنه کارها همه همین کاراست. فکر میکنه کارهایی که موسی میکنه همون کلک ساحرهای خودش. اول موسی میگه که نه، خدا میگه اشکال نداره، بهش فرصت بده، بذار هر کاری که میخواد بکنه بکنه، در نهایت حق پیروزه. تا به تا فرصت بهش میدن و این میفرسته دنبال ساحراش در مدائن. یادتونه دوتا ساحر جوون بودن که خیلی وارد بودن به کارشون، جوری که کرباس بی ارزش رو به عنوان ماه آسمون نشون میدادن، متر میکردن میفروختن به ملت. یعنی که این تار و پودهای اندیشه و استدلالهای خیلی بی ارزش آنچنان به هم میبافتن که آدم ها فکر میکردن که حقیقت عالم. میان از قول فرعون بهش خبر میدن که آقا آقایون دوتا آمدن پیش فرعون، اینجوری شرح حالشون، یه عصا فقط هم باشونه، ذله کردن فرعون. همین حالت ها رو که دادن، اینا تو دلشون یک ترس و مهری به وجود آمد از این قصه. ترس و مهره، اون ترس همون ترسی که رسول قیصر درش به وجود آمد. میگن که خیلی خوب، میرن از مادرشون میپرسن که گور بابا رو به ما نشون بده، ما میخواییم بریم ببینیم که این حقیقت یا نیست، این موسی کارش درسته با حقیقت و با حق در پیونده یا یک ساحر دیگه مثل خودمونه. یعنی رفتن از یک اندیشه کلی مشترک پرسیدن که اون ریشه های حقیقت ما رو به ما نشون بده که ما بتونیم به ریشه های حقیقت خودمون برگردیم. چون بابا چیه؟ یه مردیه. رفتن گور سر گور بابا، یعنی که در این عالم واقعی نیست، رفت در گذشته است، به عالم حقیقت پیوسته. رفتن به اون ریشه های جانی خودشون که از اون بخوان ببینن که این فرعون رو حقیقت داره یا نه. باباشون بهشون میگه که ببینین، اگر که خواب بود، برین سعی کنین که اساسشو بدزدین. اگر تونستین اساسشو بدزدین، یه ساحر دیگه یه مثل خودتون. اگر که نتونستین اساسشو بدزدین، این معلومه که حقه. چرا؟ برای این که سحر عالم واقعی، سحر چی بود؟ یعنی باطل رو حقیقت نشون دادن. سحر عالم واقعی از عقل آدم ها میاد و باید بیدار باشن. اون حقیقت هست که از عالم حقیقی میاد و بعد اگر که پیامبری هم که این حقیقت رو داره به خواب بره، حق به خواب نرفته، اون هست. مثل این که خدا به محمد میگه که نگران نباش که بعد از تو سر قرآن چی میاد، حافظش منم، تو فقط پیامبری، پیام آوردی، حافظش منو، من نگهداریش میکنم. که بعد اینا میرن و میخوان عصای رو بدزدن. عصای رو که میخوان بدزدن، موسی خواب بوده، عصای شروع میکنه به جنبش و بهشون میخواد حمله بکنه. بعد اینا هم وای میسن و عذرخواهی و یه پیغام عذرخواهی میفرستن برای موسی که حالا ما فهمیدیم تو حقیقتی. اونم گفت اشکال نداره، فکر کنین که من فکر میکنم شما رو ندیدم که فردا میخواییم بریم پیش فرعون بتونین نمایشتون رو بازی بکنین. فردا میرم پیش فرعون، همه یه ساحرها دست بیسینه که قربان، ما اینقدر در این فن واردیم که ما میتونیم که مغلوب بکنیم موسی رو.
موسی و فرعون در هستی توست، باید این دو خصم را در خیش جست. گر نظر در شیشه داری گم شوی، تمام حقایقی که ما داریم راجعش صحبت میکنیم یه حق بیشتر نیست. نوری که ما داریم ازش صحبت میکنیم یک نور بیشتر نیست، اون نور حقه. حالا از چراغ‌های مختلف همون نور داره ساطع میشه. اگر ما حالا به شیشه های چراغ های مختلف نگاه کنیم، فکر میکنیم اینا مختلفن، ولی گمراهی ماست، چون باید به نور نگاه بکنیم که اون نور رو بدونیم اون نور یگانه هست. گر نظر در شیشه داری گم شوی، زان که از شیشه است اعداد دوی. ور نظر بر نور داری وارهی، از دوی و اعداد جسم منتهی. از نظرگاه هست ای مغز وجود، اختلاف مؤمن و گبر و جهود. ما از این که چجوری به قضیه داریم نگاه میکنیم که همین اختلاف ها داری در میاد.
دنباله این گفتار در بخش چهارم این جلسه.